صدای ما را از ماه می شنوید.
افسانه بنی تای، نوشته علی محمد افغانی، نشر نگاه. با صدای میلاد تمدن.
پیش از آن که الهه شعر و موسیقی خشم زئوس خدای خدایان را بسراید و رنج انسانهایی را به نغمه درآورد که قلبها و غرورهای بزرگ داشتند، برای ما خاکنشینان فراموشکار از حماسه‌ای سخن می‌گوید که در مطلع شکوهمندش چون سرود نخستین ایلیاد زیباروی سیاه گیسوی ایستاده است که شاید اگر دست حوادث او را همراه موجی طوفانی از آن سوی دریاها به این خطه نمی‌کشاند و در بند نمی‌کرد، این داستان با همه شگفتی و یا عظمتی که دارد هرگز گفته نمی‌شد، یا اگر گفته می‌شد مانند هر متن تاریخی بیرمق شوری بر نمی‌انگیخت و در یاد کسی نمی‌ماند. تهامه، این دختر بزرگ چشم و بلند بالای عرب که اصل حبشی داشت و در بازار مکه به 30 سکه زر خریداری شده بود، این لعبت نرم خو و بیپرخاش، کمگوی و بسیار اندیش که پنداشتی فقط از راه نگاه زنده بود، مانند شتر صالح و کرش توگویی روح قبیله و زندگی قبیله بود، هنگام آوردن آب از چاه یا چشمه با چشمان درشت و سیاه و لبخند هموار و خاموشی که همواره و در هر وضع به لب داشت و از مطلق تسلیم بودنش به سرنوشت حکایت می گفت، می ایستاد و نگاهش می کردند، می ایستادند و نگاهشان می کرد. و آیا در وادی که مهر فروزان طی فصول سال چیزی نیست جز آیت قهر طبیعت و خشم آسمان به صورت طوفان‌های شن و خشکسالی مداوم بلای جان اهالی است؟ از پیر و جوان، زشت و زیبا، همه به یکسان تسلیم سرنوشتی نبودند که گریزی نمی شناخت و رنج و شادی یکی از آنان رنج و شادی همگان به شمار می رفت؟ در قبیله که بنا به خوی دیرینه کسی با شک میانه نداشت و شایعه خیلی زود تبدیل به واقعیت می شد، همه می گفتند که امیر او را آزاد کرده است، ولی تهامه یا چنان که گاهی به نام اصلیش ویرا می نامیدند، رومینا در چادر دیوانی بود. صبح و عصر و شب تا آن دمی که پرده سکون و سکوت بر جنبندگان صحرا نیفتاده بود و جنب و جوشی به چشم می خورد، در خدمت امیر یا همسر سوگلیش بانو سمیلا بود و زندگی مستقل و آزادی از آن خود نداشت. اگرچه در بادیه که گردش روزگار سیر کندتری دارد، شمارش سن و سال کسان جز در موارد خاص بر مبنای دقیقی نبوده است و این دختر را بعضی ها 20 و برخی 24 ساله می دانستند، ولی به هر حال آهوی سیاه چشم چادر امیر که می رفت تا به زودی از موقع جفت جویش بگذرد، معلوم نبود از مردان قبیله نصیب چه کسی می شد و کدام آرزو کشیده خوشتاله ای را به همسری خیش برمی گزید. زیرا او با اینکه نام کنیز بر خود داشت، در پرتو حسن خدادادی و همچنین متانت رفتارش که جای شبهه و ایرادی باقی نمی‌گذاشت، در نظر همگان چیزی از خانم کم نداشت. حتی سمیلا ملقب به حورالعین، همسر امیر و بانوی بزرگ قوم که وی را در خدمت خود داشت، به چشم کنیز در وی نمی نگریست و عزت و احترامش در قبیله کمتر از هیچ دختر یا زن آزادی نبود. دوشیزه آرام گفتار و نرم رفتاری که شهرت زیباییش مرز قبیله را شکسته و تا مکه به دربار فرمانروای حجاز خلیفه زمان ابو علی شریف حسین رفته بود، برخی را بر این عقیده بود که رئیس قبیله امیر جاسم قصد داشت در جنگی که بویش به مشام می رسید و همه کس پیشبینیش را می کرد، وی را به یکی از سواران که جانانه تر در برابر دشمن می ایستاد و عمل قهرمانانه ای از خود نشان می داد ببخشاید. به هر حال آنچه مسلم بود جنگ، یا بهتر است گفته شود تدارک برای جنگ، همه برنامه‌های فردی یا گروهی را در قبیله به هم ریخته و وضع آشفته ای ایجاد کرده بود. شترها و احشام خود را به چراگاه‌های دور و قلمروهای غیر خودی نمی‌فرستادند و اگر می‌فرستادند، عده‌ای مردان مسلح را همراه آنان می‌کردند. بعضی خانواده ها خرماهای خود را پیش از آن که کاملا برسد در حالت تل چیده بودند و برخی با اینکه وقت در حال گذشتن بود قصد نداشتند یا دودل بودند که به آن دست بزنند، زیرا خرمای رسیده را سخت بود ضمن جنگ جا به جا کردن. نیروهای عبدالعزیز وهابی در یورش بی‌محابای خیش از شرق به سوی غرب به دروازه‌های شهر طائف در جنوب شرقی مکه رسیده و رعبی سخت در دلها افکنده بودند. تصمیم آنها این بار تسلط بر مکه و مدینه و سرتاسر حجاز بود. خود وی توسط یک فرستاده ناشناس لیکن مورد اعتماد برای امیر پیغام فرستاده بود که سوارانش قصد داشتند با 10,000 شتر از منطقه او عبور کنند. گفته بود آرد و علوفه لازم را همراه خواهند داشت و امیر یا هر یک از شیوخ قبیلش نباید از این حیث نگران باشند. ولی به هر حال ممکن است به اقتضای وضع چند وقتی در حاشیه ها اتراق کنند که در این صورت هر خرجی پیش بیاید تقبل خواهند کرد. همچنین اگر لازم باشد که برای بنه خود شتر و آدم اجاره کنند، آن نیز بدون جلب رضایت رئیس قبیله نخواهد بود. امیر جاسم این پیغام را هنوز پاسخی نگفته و با آنکه مانند هر امر مسلم و قطعی زندگی بادیه نشینی جدی بودنش را در خور تردید نمی دانست، مطلقاً آن را مسکوت گذاشته بود. اگرچه شریف حسین کلن در قبال این مرد وضع دفاعی داشت و با آنکه نیروهایش 5 سال پیش از آغاز این داستان در خور ما شکست سختی از وی دیده بود، ولی شکی نمی شد داشت و این حقیقت روشنتر از آفتاب روی ماه بود که طائف مقاومت می کرد. این شهر ییلاقی خوش آب و هوا، قرارگاه ثروتمندان حجاز با باغ‌های سرسبز تراوت‌خیز، جوی‌های آب روان و نخلستان‌های انبوه پرمیوه‌اش، پایتخت تابستانی پادشاه بود که همه ساله فصل گرما از اردیبهشت تا شهریور ماه را با خانواده‌اش و دربارش آنجا می‌گذرانید. فرمانروای حجاز که رسماً و با تایید دولت‌های متفق انگلیس و فرانسه خود را پادشاه حجاز و در این حال خلیفه کل اسلام اعلام داشته بود، در حمله شیوایی گفته بود اگر ابرهه به مکه داخل شد، ابن سعود وهابی نیز داخل خواهد شد. این بیان دلپذیر که اشاره به کتاب آسمانی داشت، در تمام حجاز، در هر کوی و برزن و توی هر قهوه خانه و دکان با 3 حرف الف، لام، میم در یک کلمه پرمعنی روی دیوارها جایی برای خود یافته بود. حجاز غرورمند لیکن بردبار به هیجان آمده بود که نمی باید بیش از آن به وهابیان خونریز فرصت ترک تازی دهند. عبدالعزیز تا این تاریخ حائل را که سر راه زوار سوریه به مکه و مدینه بود و دیوارها و باروهای بلند داشت تصرف کرده بود. خیبر را با نخلستانهای کران تا کرانش تصرف کرده بود. شهری که خیرالبر یعنی بهترین زمین لقب داشت و از فراوانی محصول خرما نخلستانهایش بی صاحب می ماند در دست عبدالعزیز بود. تیما را در شمال شرق حجاز تصرف کرده بود. انگلیس استعمارگر که به منظور اجرای نقشه‌هایش در منطقه نیاز به امنیت داشت، با کشیدن خطی بین نجد و حجاز کوشیده بود دو دشمن دیرینه را با هم آشتی دهد و جنگ طولانی را متوقف سازد. ابن سعود سازش ناپذیر که کمر به براندازی خاندان هاشمی از حکومت طولانی بر حجاز بسته بود و به هیچ چیز کمتر از این هدف بلند پروازانه رضا نمی داد، زیر بار نرفته بود. و آیا پس از صلح ورسای و در چنان کیفیتی که دنیا به نفع دولت‌های متفق موقتاً وضع تثبیت شده ایم یافت، همین یک دندگی و استقامت وهابیان نبود که خارجیان را واداشت تا راه پیشرفت آنان را به سوی یک پارچه کردن سیاسی عربستان باز بگذارند؟ فرستاده عبدالعزیز مرد 40 ساله توداری که سکوتهای رمزامیز داشت و می نمود که خیش یکی از معروفترین جنگاوران او بود و شباهت دوری نیز با وی داشت، با همان روش رمزامیز خود گفته بود:
امیر هرگز به حالت سگها هنگامی که ملخ می آید و زمین و زمان را می گیرد توجه فرمودند؟ از بس ملخ می‌خورند به انسان بی توجه می‌مانند و دم تکان دادن برای او را از یاد می‌برند. انگلیسی‌ها نیز حالا نسبت به شریف حسین و پسرانش که عروسکوار یکی را حاکم عراق و دیگری را فرمانروای اردن کرده‌اند همین حالت را دارند. بیش از این لازم نیست حامی وی باشند و در اولین یورش نیروهای ما پشتش را خالی خواهند کرد.
امیر که از دیدار این مرد به شدت ناراحت شده بود، پرسیده بود که در رابطه با انگلیسی ها وضع عبدالعزیز را چگونه باید ارزیابی کرد و آیا نه این بود که او نیز برای مخارج اردوی خود از این دولت پول می گرفت؟ مرد غرورمندانه لبخند زده و پاسخ داده بود: ما نه تنها پول بلکه اسلحه نیز از انگلیسی ها می گیریم. اگر حمایت پنهان و آشکار انگلیسی ها نبود، عبدالعزیز بر رشیدی ها فائق نمی آمد. قبیله بنی طی که در جزیره العرب به صفات پسندیده و جوانمردی شهرت دارند، بین نجد و حجاز به فاصله 5 روز راه از مکه، منطقه گستردهی به وسعت 12,000 کیلومتر مربع یا در این حدود را در اختیار داشت. در این دشت نسبتاً آباد و فراخ که به دره الخجر معروف بود و با نام بئر سلمان مشخص می شد، طائفه ها و عشیره های کوچکتری نیز بودند که برای خود پشت در پشت نام و نشانی داشتند و مانند هر قوم عرب به شجره دودمانی خیش می بالیدند. لیکن قبیله بنی طی، یعنی تیره اصلی آن که نسب به حاتم طی می برد، اگرچه به سبب آمیختگی و جابجایی مکرر قبایل در جزیره العرب تیره های فراوانی با این نام شناخته شدند، تاریخ مشخصتر و معتبرتری داشت و به اعتبار همین تاریخ رئیس آن رئیس تمام آن طایفه ها و عشیره ها به شمار می رفت. امیر جاسم، پیرمرد محاسن سفید 75 ساله، پس از دریافت آن پیام در 2 ماهی که گذشته بود، همواره با خود می اندیشید که چه پیش خواهد آمد. دیگر بزرگان قبیله و رؤسای عشیره ها نیز پیغام ها و حتی نامه هایی دریافت داشته بودند که امیر از آنها می خبر نبود. در همان زمینه ولی با لحن های مختلف، به مهر و امضاء مردانی از اردوی عبدالعزیز که در یورش‌های بیرحمانه به شهرها و قصبات شهرتی به چنگ آورده و هیبتی به هم زده بودند. این جنگجوی بزرگ که تاریخ عرب 1000 سال بود نظیرش را به یاد نداشت، مانند هر قیام کنندهی که با توده ها سر و کار دارد و اکثریت را علیه اقلیت برمی انگیزد، راز پیروزیش در تکیه‌ای بود که به دین می کرد و هواداران متعصب خود را با صیقلی که زیر نام دین به روانشان می داد، به قتل عام کامل دشمن و ایلغار اموالش تحریص می کرد. یکی از این نامه ها از جانب مردی بود از اهالی تیما، شهری که مردمان همیشه گرسنه‌اش چنان که خود نیز منکر نمی شدند، گوشت پرندگان لاشخور از قبیل جغد و کرکس و کلاغ را می خوردند. هنگام پیروزی بر دشمن از خون وی در کاسه سرش می آشامیدند و چون همیشه با مرگ روبرو بودند، سخت‌ترین مردنها را باک نداشتند و به چیزی نمی گرفتند. نامه دیگر از جانب یک قحطانی بود، متعصب ترین قبیله وهابی، پیرو عبدالعزیز که امان دادن به دشمن را بی‌معنی می‌دانست و خصم درمانده را آن زمان که از اسب یا شترش به زیر می‌آمد و دخیل می‌آورد، عوض این که به رسم معمول عرب ببخشاید و زیر حمایت خود قرار دهد، آب شور پیشش می‌نهاد. اسبش بو می‌کرد و نمی‌خورد، ولی او می خورد و سپس سر از تنش جدا می شد. در جنگ ها و دست بردهای خود، این گروه بی نهایت چابک و به همون اندازه حیله‌گر بودند. دو پشته بر شتر سوار می شدند و از پیش روی دشمن تظاهر به گریختن می کردند. در میان گرد و غباری که از پس سر به جای می نهادند، یکی از آن دو خود را به زمین می انداخت و پشت آرزه‌ای یا در پس بوته‌ای پنهان می شد و دشمن مهاجم را به گلوله می بست. آنها با همین روش جنگیدن قبل از آن که تسلیم وهابی ها شوند و به آیین آنان درآیند، عبدالعزیز را به سطوح آورده و تفنگ های فراوانی از او گرفته بودند. قحطانی صحراگرد که درس خشونت و بیرحمی را از طبیعت پیرامونش گرفته بود، در جوانی زن نمی خواست مگر آنکه دشمنی را بر زمین افکنده بود. در قبیله گورستان نداشتند، زیرا در جنگ کشته می شدند و اجسادشان در شکم لاشخورها جای می گرفت و بسیار کم از آنان به سنین بعد از جوانی و یا پیری می رسیدند. اگر اهالی تیما خون دشمن را می آشامیدند و به این وسیله حس انتقام را در دلهای آکنده از خشم خیش ارضا می کردند، اینان خام گوشت او را می خوردند که در این حال گرسنگی خیش را رفع کرده باشند و اعراب بنی سالم که راه بر کاروانهای زواری می بستند و دزدی و چپاول را سجیه ارسی از نیاکان می دانستند و بیش از هر بادی نشین به آن فخر می کردند و دهها گروه و تیره از این نوع طایفه ها عمد قوای مهاجمان وهابی را تشکیل می دادند که از دریای سرخ تا شیخ نشین های خلیج فارس و از دمشق تا جنوبی ترین نقطه یمن رعب در دلها افکنده بودند. امیر جاسم هنوز با هیچ کس جز حورالعین همسرش از پیغام مرد وهابی سخن نگفته بود، زیرا اگر می گفت می باید چنان که وجهه امیریش ایجاب می کرد از خواسته وی به تحقیر یاد کند و اراده قبیله را دایر بر رد قاطعانه آن توأم با شدیدترین نفرتها بیان نماید. سمیلا به او گفته بود: اگر آنها بخواهند از منطقه ما عبور کنند، مانند دسته های ملخ پشت سر خود هیچ چیز را سالم به جای نخواهند گذاشت. حتی چنانچه امیر رسما به آنها اجازه بدهد و در صلح و سلام از این منطقه بگذرند، قبیله را به نیستی خواهند کشاند. در پناه چادر و به هنگام استراحت شب، نجوایی بود بین زن و شوهر که میل داشت از مجرای مشورت بگذرد تا به تصمیم گیری سنجیده‌ای برسد. امیر گفته بود:
بله، حقیقت وحشتناکی است که وهابی‌ها برای پیشبرد مقاصد خود جز خشونت روشی نداشتند. اگر این مرد تصمیمش در عبور از منطقه ما قطعی باشد و برنامه دیگری منصرفش نکند، قبیله ما توی دردسر خواهد افتاد.
بین مرد 75 ساله و همسر 45 سالش در هر فرصت که پیش می آمد، این گفتگو همچنان تکرار می شد. امیر که به وقت جوانی خود یکی از جنگاوران بیباک وادی بود، اینک در سنین پیری که دلاوری ها به ضعف و شجاعت ها به احتیاط مفرط بدل می شود، خواه نخواه نمی توانست محافظ کار نباشد. هرچه می گذشت اضطرابش به جای آن که فروکش کند افزون می شد. گویی می رفت تا سلامت فکر خود را از دست بدهد. سیمایش که در حالت عادی تا این زمان مانند کودکی شاداب بود گرفته می نمود و گفتارش یا نجوایی بود فروخفته با لحنی یک نواخت و ترساگین یا بانگی تندراسا و حاکی از بیقراری و کم حوصلگی.